بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث رسید به این طایفه سوم که در طایفه سوم مفادش این است که اگر کسی مرتکب یک کبیره‌ای بشود و معتقد به حلیت اون هم باشه، این از اسلام خارج میشه. اخرجه عن الاسلام، این ارتکاب و استحلال، یعنی بگه هازا حلالون، این شخص را از اسلام خارج میکنه. و روایتی که در اینجا هست، معروف ترینش همین روایت صحیحه عبدالله ابن سنان که در صحیحه عبدالله ابن سنان این تعبیر ذکر شده. خب مرحوم آقای خوی قدس سره اینجا می‌فرمایند که اگر ما باشیم و این روایت، یعنی این طایفه سوم، اطلاق این روایت یک محذوری داره و این اشکال رو صاحب مصباح الفقیه مرحوم محقق همدانی مطرح فرموده که این روایت یک محذوری داره و به خاطر این محذور روایت اجمال پیدا میکنه و ما باید بگذاریم این روایت کنار. روایاتی که میگه اگر کسی مرتکب یک کبیره شد و اون را حلال دانست، این از اسلام خارج میشه، یک محذوری داره. محذورش اطلاقشه. اطلاق این روایت میگوید که هر کسی که این کارو بکنه، چه اون مورد ضروری باشد چه غیر ضروری، چه اون شخص عالم باشد چه نباشد، دو تا جهت اطلاقی در این روایات، در روایات طایفه سوم وجود داره. خب یعنی میگه ما چه عالم باشه چه نباشه، چه اون مورد ضروری باشه چه نباشه، هر کسی که یک کبیره ای را مرتکب شد و اون رو حلال دانست، این از اسلام خارج میشه. اون وقت محذور رو ایشون اینطوری بیان میکنه که اگر یک مجتهدی فتوا بدهد به حرمت یک عمل و به کبیره بودن او، مجتهد دیگر فتوا بدهد به حلیت و حلال بودن او، خب حالا مجتهد دیگر که حلیت رو قائله، اگر مرتکبم شد و قائل به حلیتم هست، باید در نزد اون مجتهد اول تکفیر بشه. باید این مجتهد اول طبق مبنای خودش میگه من معتقدم این داره کبیره انجام میده و این قائل به حلیت کبیره است، پس روی نظر من این محکوم به کفره. لازمه اطلاق این روایات تکفیر مجتهدی که این عمل را کبیره می داند نسبت به مجتهدی که این عمل را حلال می داند هست. و این مطلب قابل التزام نیست بگیم اگر یه مجتهدی آمد مجتهد دیگر را تکفیر کرد، این صحیح باشه این اختلاف در فتوا موجب این جهت بشه. مرحوم همدانی میگه چون چنین اشکالی در اطلاق روایت وجود داره، ما باید این روایات طائفه سوم را به یکی از این دو چیز تقیید بزنیم، یا بگیم در مورد ضروریات که دیگه در ضروریات بین مجتهدین اختلافی وجود نداره، یا باید بگیم این مربوط به اونجاییست که کسی علم دارد به کبیره بودن. یعنی اگر یک کسی علم دارد که هازا کبیرتون، هازهی کبیرتون، و بعد بیاد مرتکب بشه و او رو حلال بدانه، اما بگیم جایی که کسی علم به خلاف پیدا کرده، مجتهدی که آمده اجتهاد کرده الان علم به خلاف پیدا کرده، این دیگه مشمول این روایات نیست. مرحوم همدانی میگه ما چاره‌ای نداریم، یا باید مقید بکنیم به مورد ضروری، بگیم من ارتکب کبیرتن من از ضروریات و دانه به ها و زعم انها حلالون این اخرجه ذالک عن الاسلام، یا باید بگیم مقید به صورت علم به حکم بکنیم. بعد میگوید چون هیچ کدام یکی از این دوتا تقیید اولویت نداره، نه تقیید به ضروری رجحان دارد بر تقیید به علم، نه تقیید به علم رجحان دارد بر تقیید به ضروری، لذا ما نمیدونیم مقید به کدام بکنیم، فسارت روایات فی طائفت الثالثه تماما مجملا. این راه اجتهادی که مرحوم آجارزای همدانی طی کرده و اینطور این روایات رو از قابلیت استدلال به نظر شریف خودشون ساقط کردن، که حالا من این دارم این تعبیر رو میکنم برای این است که من مقیدم که واقعا یه مباحثی که آقایون به عنوان نکات اجتهادیه در لابلای این بحث ها خوب درش دقت کنید. ببینید اینا مربوط فقه الحدیث میشه، یک حدیثی که یک فقیه میخواد بهش استدلال بکنه، قبل الاستدلال باید ببینه به نظر خودش عمل به این حدیث، عمل به اطلاق این حدیث آیا محذوری و تالی فاسدی دارد یا ندارد. مرحوم آقای خویی قدس سره می فرماین که نه، ما این اشکال مرحوم همدانی رو قبول نداریم. در تنقیح جلد سوم صفحه 56 می فرماین ما به اطلاق این روایات تمسک میکنیم، و کسی که مرتکب کبیره است اذا زعم انها محللتون، این رو میگیم از اسلام خارج میشه، و فرقی بین ضروری و غیر ضروری و بین موارد علم و عدم علم نمیگذاریم. ما به اطلاق این روایت تمسک میکنیم. به مرحوم همدانی میفرماید که حالا یک مورد درش محذور وجود داره، این یه مورد رو بیایم از این اطلاق خارج بکنیم، بگیم آقا اونجایی که عرض می شود که در مباحث غیر ضروری اگر اجتهاد شد کسی با اجتهادش گفت این حلاله، حالا عرض کردم الان در باب ربا دو تا جهت هست که فقهای دیگر و فقهای مشهور بلکه قریب به اتفاق قبول ندارن. فقها ها میگن ربا حرام است مطلقا، چه ربای بین الاشخاص چه ربای بین دولت و الاشخاص مطلقا حرامه. اما برخی میگن نه، میگن اگر ربا رو حکومت داد یا حکومت گرفت این مانعی نداره. اونی که در قرآن آمده ربای بین الاشخاص، این مثلا حرامه. این یه نظر. و همچنین آمدن تقسیم کردن ربا رو به ربای استعماری و تولیدی، یعنی ربای تولیدی و غیر تولیدی. میگن اگر در یک جا کسی پول رو قرض بکند برای تولید، اینجا ربا دادنش و گرفتنش مانعی نداره. اما اگر کسی قرض کند استهلاکی باشه، یعنی میخواد اون پول رو بیاره در زندگیش مصرف بکنه، یه بیچاره نیاز داره میره از کسی پولی میگیره برای اینکه در زندگیش در مریضیش او رو استفاده بکنه، اینجا میگن ربا حرامه. اما اگر کسی کارخونه داری رفت پولی رو از کسی گرفت، این پول رو آمد در سرمایه گذاری کرد در کارخونه و در امر تولید، میگن این مانعی نداره. البته عرض کردم هر دو قول شاید قائلش از عدد انگشتان یک دست هم تجاوز نمی کنه. حالا اگر یه مجتهدی حالا آمد در این، ما بگیم آقا اصل حرمت ربا ضروریه، اما این فروعاتش اشکالی نداره، میشه در این فروعاتش استدلال کرد و استنباط کرد. یه مجتهدی آمد این رو گفت، میگیم خب آقا این از دایره تکفیر خارج میشه. مجتهدین دیگر نمیتونن بگن این آدم که ربای تولیدی را حلال میداند ارتکب کبیرتن و زعم انها حلال. این آدمی که ربای بین دولت و اشخاص رو جایز میداند ارتکب کبیرتن و زعم انها حلال، نه، این از مورد اطلاق خارج میشه. فیبقى الباقی تحت الاطلاق، باقی و بقیه موارد تحت این اطلاق باقی میمونه. یعنی چی؟ یعنی اگر یک مسلمانی، این دیگه نمیخواد اجتهاد بکنه، آمد یک کبیره ای را مرتکب شد، میخواد این کبیره ضروری باشد میخواد نباشد، و زعم انها حلالون قائل به حلیتش هم شد، میخواد مجتهد باشه میخواد نباشه، چنین آدمی عرض میشود که از اسلام خارج میشه. در اونجایی که یک حکمی قابلیت اجتهاد داره، خب همونیست که گفتیم، اون از اطلاق خارج میکنیم. اما در بقیه موارد که حالا مثالشو بیاریم، مثلا رو غیر مجتهد، یه آدم عادی میاد کبیره یا مرتکب میشه، زمن ناحلالون، فرض کنیم علم به کبیره بودن و حرمتم نداره، میگیم همین موجب خروج عن الاسلامه. مرحوم آقای خوی قدس سر رو اینطور بیان میکنن در همین جا، بعد از اینکه اون موردی که صاحب مصباح الفقی گفته به عنوان محظوره، ایشون هم میگه قبول داریم این مورد از تحت این روایات خارجه. فل التزام و بل ارتداد هین ازن، در این مورد غیر ممکنه، و اما فی غیره من الصور فلا مانع من التمسک به اطلاق صحیحه، والحکم به کفر مرتکب الکبیره مطلقا. خب میفرمایند ما اگر بخوایم ظاهر این روایات طائفه سوم رو بگیم، یک چنین اطلاقی داره، یک چنین نتیجه‌ای داره، اشکال مصباح الفقیه هم وارد نیست. اما بعد میونه تحقیقی میکنن، بگیم بالاخره جناب آقای خویی شما خودتون به این روایات طائفه سوم فتوا میدید یا نه؟ میفرمان خیر. چرا؟ میفرمان کفر اصطلاحاتی داره، ما یک کفری داریم در مقابل اسلام که موضوع برای نجاسته، موضوع برای هدر بودن مال و ارض و جانه، موضوع برای عدم جواز نکاح و عدم جواز توریس از مسلمانه. این یک کفره. کفر دوم، کفر در مقابل ایمانه. عرض می شود که ما در مورد مخالفین و اهل سنت گفتیم اینها کفر در مقابل ایمان دارن، یعنی مؤمن نیستن، و مرحوم آقای خویی گفتن ما از اینا تعبیر میکنیم به مسلمون فی الدنیا و کافرون فی الاخره، یا مسلم الدنیا و کافر الاخره، مسلم الدنیا، مسلم الدنیا و کافر الاخره، که ما اینم بحث رو مفصل مطرح کردیم. میفرماین یک کافری داریم در مقابل مسلمان نیست، در مقابل مؤمنم نیست، کفر به معنای عصیان در مقابل مطیع. کافر یعنی عاصی. می‌فرمان این آیه شریفه انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، میگن الشاکر هو المطیع و الکفور هو العاصی. شاکر همون مطیعه، کفور همون عاصیه. و می‌فرمان این حرفی نیست که ما خودمون به عنوان تفسیر به رأی بگیم، روایت داریم اما شاکرن رو معنا میکنه اما آخذون فهو شاکر و اما تارکون فهو کافر. در نتیجه میفرماید این طائفه سوم نه کفر در مقابل اسلام مراده، نه کفر در مقابل ایمان مراده، کفر در مقابل اطاعت. به معنای این است که این عاصیه. خب این نظر شریف ایشونه، به نظر ما این فرمایش درست نیست. در همین طائفه سوم اخرجه عن الاسلام داره. شما در این طائفه سوم تصریح به این داره که اخرج عن الاسلام. این اولا، و ثانیا اشکال مهمتر اینه که اگر این مراد کفر در مقابل اطاعت بود چرا زعم انها حلال رو آورده؟ خب هر کسی که مرتکب کبیره بشود این عاصیه. و اساساً نیازی به این بیان نیست، معلومه کسی که مرتکب کبیره بشه، این اشکال سومه، کسی که مرتکب کبیره بشه عاصیه. معلوم میشه این روایات یه چیز دیگری رو میخواد بیان بکنه، فوق عصیان و اطاعت رو میخواد مطرح بکنه. میگه من ارتکب کبیرتن، این یک جزء الموضوع، و زعم انها حلال جزء دوم موضوعه. شما در این جوابتون گویا اصلا به زعم انها حلال عنایتی نفرمودید و میگید این کفر در این روایات مراد کفر در مقابل اطاعته و به معنای عصیانه. نه، ظاهرش کفر در مقابل اسلامه، چون داره اخرجه عن الاسلام. نه، خراب، خیلی خراب ظاهره، اخرجه عن الاسلام. وقت ببینید تو بعضی از این روایاتش داره استحلال، یعنی بگه آقا این حلال، این حرام، یقول للحرام انها حلالون، این موجب خروج از اسلامه. این مسئله مجرد عمل نیست. بخواب این عرض بکنم، این نکته رو دقت کنید، به عنوان اشکال چهارم بر مرحوم آقای خوییه، و اون این است که درست بعضی از تعابیر داره من ارتکب کبیرتن و زعم انها حلال فهو کافر. ولی تو بعضش ارتکبم نداره، نوشته لا یخ، میفرماید لا یخرجه الا الجحود والاستحلال. استحلال رو بعدا معنا میکنه ان یقول للحرام انها حلال، میگه همین اخرجه عن الاسلام ولو مرتکبم نشه. یعنی پای اطاعت و اسیان جاییست که انسان یک فعلی رو مرتکب بشه، یک عملی رو انجام بده. ظاهر بعضی از این روایات در طائفه سوم یک چنین چیزیه. در روایت مخاطبه عبدالرحیم قصیر در ذهنم میاد، اونجا اینه لا یخرجه الی الکفر الا الجحود والاستحلال به ان یقول للحرام هازا حلال، للحلال هازا حرام و للحرام هازا حلال و دانه به ذاله یقول، بله ولو عمل خارجی هم نکنه، ولو عمل هم نکنه، میگه یقول و بعد میگه و دانه به ذاله، یعنی یعتقد به ذاله، فعنده ها یکون خارجن الاسلام و ایمان و داخلن فی الکفر. کجاش مسئله عمل وجود داره؟ میخوام این عرض کنم خود این روایات طائفه سوم گرچه در بعضی از تعابیرش ارتکب کبیرتن آمده، اما در بعضی از تعابیرش مجرد این است که یک کسی بگه آقا ربا حلال و اعتقاد او پیدا کنه. بله دانه این اعتقاد، اعتقاد نداره عمله، نداره دانه، بنا ارتکبه نیست که، نه عمه تدیون او پیدا کنه. خب پس این فرمایشی که ایشون در اینجا آوردن، این فرمایش و این تحقیق به نظر ما با این چهار اشکالی که ذکر کردیم نمیتونیم این فرمایش رو بپذیریم. ظاهر این روایات همینه که اولا ارتکاب خارجی خصوصیت نداره. بله چون کسانی که میان یک کبیره ای رو حلال میدونن اصلا برای این است که میخوان عمل بکنن، درسته، ولی این ارتکاب خصوصیت نداره. اون چه که موضوعیت دارد در اخراج عن الاسلام همین دانه به ذالک زعم انها محللتون هست. خب مستقیم
اسلام را ایمان معنا کنیم، اون وقت
اینو
از ایمان
خواهد. نه نداره، بله
در جهود و استحلال قبلش را که سوال میکنه که اگر کسی چزیده ای از کبائر انجام داد حضرت چند،
اون در سوال سائله، ولی اون در سوال سائل. اما امام چی میفرمایه؟ لا یخرجه و
انتابه و استغفر آده الاجار ایمان و لا یخرجه الاجار.
خب این کبراست، کبرا اینه و لا یخرجه الا الجهود والاستهلال به ان یقول للحرام هازا حلال و عکسش و دانه بزاره. این ضابط است. ارتکاب خارجی ما از کلام امام استفاده نمی کنیم که ارتکاب خارجی، ولذا ببینید باز اون روایتی که از امام باقر در صحیحه برید اجلی میگوید که ادنا ما یکون به العبد مشرکا من قال للنوات انها حساتون وللحسات انها نواتون و دان بذالک. اینجا بحث عمل اصلا وجود نداره، بحث همون استهلال و زعم انها. نه خیر، نه مورد سوالات کبیره از کبائره، نه رجوع اعتقادات نیست. اگر کسی مرتکب خدا نکرده زنا بشه و معتقد به حلیتش بشه، این از اسلام خارج میشه. خب حالا دقت کنید آقایون،
اشکالی هم اسباح الفقیر به اون روایت دوم سیده عدی سرفاق،
نه او رو دیگه ندیدم بخوام عرض بکنم. سیده عبی سباه کنانی، بله گفته اونو کلامی از مرحوم والدمون دیروز نقل کردیم. مرحوم والدمون بین صد روزه به همون اعتبار ایشون هم بله. بله. حالا ما عرض بکنیم اینجا، ببینید آقایون، این طوائف روایات که اینجا آمده، ما وقتی روایات رو دیدیم، روایات یکیش راجع به ادنا ما یکون العبد بهی کافرن، اونجا همین بود که این بیا چیزی که عرض می شود که من زعم ان شیئا نه الله ان الله امر به و نسبه دینا. ما در روز گذشتم گفتم آقا چون کلمه ادنا داره، این داره مراتب کفر و مراتب اسلام رو داره بیان میکنه و نمیخواد بگه که حتی ادنا ما یکون العبد به مشرکا، نمیخواد بگه شرک موضوع برای کفر موجب نجاسته. بله شرک موضوع برای کفر هست، اما نه کفری که موجب نجاست باشه. شرک مثل ریا، البته ریا موجب نجاست آدم نمیشه، ولی موجب شرک هست، کفر میاره، اما نه کفر در مقابل اسلامی که معنای طهارت و اینهاست. طائفه اولا و همچنین طائفه ثانیه که من جهدن فرائض، عنوانش این بود فما بالو من جهد الفرائض ان یکون کافرا. طایفه سوم که راجع به مرتکب کبیره بود. خب ببینید، اولا این طایفه دوم و سوم رو ما یکی کنیم، ما باشیم و طایفه دوم و سوم، ملاک انکار یک حکم است، میخواد در فرائض باشه، میخواد در محرمات باشه. ملاک انکار یک حکمه، یا حکم رو انکار کنه، خصوصیتی نداره. بگیم آقا چون واجب رو انکار کرده یا حرام رو انکار کرده. خصوصا تو این طائفه سوم وقتی به استحلال میرسه، استحلال رو دو طرفی معنا میکنه، ان یقول للحرام هازا حلال و للحلال هازا حرام، یعنی اختصاص نداره. من جهد الفرائض یعنی یقول للواجب انه لیس بواجب، میشه جهد الفرائض. یقول للحرام انه لیس بحرام. حتی این تعبیر که بیایم بگیم که آقا زعم انها محلله، باز اینم به این که بگیم حتما حکم حلیت هم بکنه خصوصیت نداره. اینا رو خوب دقت کنی، من زعم انها محلله یعنی زعم انها لیس به حرام. ملاک این است که اونچرا که شارع گفته او رو انکار بکنه، بگن این نیست، نفی بکنه. حالا ولو میخواد خودش یه حکم دیگری براش بیاره نیاره، بگه این نیست، نفی بکنه. خوب اینه که دارم عرض میکنم دقت کنید تا به تحقیق مطلب داریم آرام آرام میرسیم. ببینید آقایون، ما روایاتو که دیدید و ملاحظه کردید، در هیچ روایتی ما رد پایی از ضروری نداریم. بله کلمه فرائض اومده، جهد الفرائض، ارتکب کبیرتن، اینا داریم تو روایات، ولی کلمه ضروری و انکار ضروری تو روایات نداریم ما. لذا ما دو راه داریم. یه راه این است که بیایم بگیم آقای حرفی که قدما زدن، بگیم خب آقا بالاخره قدما از زمان ابن سعید حلی، محقق صاحب شرایع، اینا که آمده گفتن منکر ضروری کافرین از کجا بس آوردن؟ ببینید بگیم اینا آمدن این روایات رو کنار هم گذاشتن، جهد الفرائض ارتکب کبیرتن، گفتن آقا از اینا ما در میاریم من انکر ضروری گرم ضروریات دین. اگر مستندشون این باشه، اولا دیگه اجماعشون اگر اجماعی هم باشه به درد نمیخوره، رو مبنای معروف که اجماع مدرکی به درد نمیخوره. ما قبلا اقوال رو که برای شما بررسی کردیم گفتیم اگر کسی بیاد بگه در تحقق اجماع خدشه وجود داره، اما در تحقق شهرت قدمایی خدشه نیست. شهرت قدما بر این است که منکر ضروری به عنوان یک سبب مستقل برای کفره. خب یه راه پس این است که بیایم بگیم ما اینا رفتن تو این روایات، از این روایات این عنوان رو استخراج و استیاد کردن، عنوان ضروری رو. خب اگر این باشه بگیم خب آقایون بیایید حالا بریم تو این روایات ببینیم از این روایات خصوص ضروری فقط استیاد میشه. این روایات میگه من جهد الفرائض، این روایات میگه من زعم ان کبیرتن حلال، اینو داره بیان میکنه. کجاش قید ضروری داره؟ کجاش ضروری داره؟ خب باز اینجا رو یه خورده دقت کنیم آقا، بگیم اینا اگر بگوین که آقا این روایات میگه من جهد الفرائض یا کبیرتن که کبیره بودنش واضح، ولو چیزی که کبیره بودنش واضح نیست و اختلافیه که نمیگن من ارتکب کبیرتن، یا من جهد الفرائض کجا معنا داره این تعبیر؟ جایی که فریضه بودن یک فریضه واضحه، یعنی تأملی که اینها کردن در این روایات اینها رو به این نتیجه میرسونه. به نظر ما اگر این باشه میشه این عنوان رو از طایفه دوم و سوم در آورد. ما عرض کردیم خود عنوان ضروری تو روایت نیست، یک استیاد شده. اگر کسی بیاد بگه آقا این روایت مطلقه، من جهد الفرائض چه فریضه‌ای که ضروری باشه چه نباشه، من ارتکب کبیرتن چه کبیره‌ای که ضروری باشد چه نباشه، ما میخوایم از قرینه مناسبت حکم و موضوع استفاده کنیم که آقا این در جایی کبیره بودنش واضحه، همه جا نیست. من ارتکب کبیرتن در جایی کبیره بودنش واضحه، من ارتکب من جهد فریضتن در جایی که فریضه بودنش واضحه. مثل این که میگه آقا من اهان عالما، من اهان عالما، یعنی در جایی که یک کسی عالم بودنش چیه؟ واضحه، اصلا کسی تردید نمی کنه که این عالمه. الان یک کسی عالمی رو اهانت بکنه، مسخره کنه، بریم بشه ما بر چی دارید این کار رو میکنی؟ بیا آقا مثلا نمیدونم این عالمه یا نه، خب همین برای که عذر میشه. و اصلا من اهان عالمه یک کسی که بدونه این کس عالمه و واضح باشه عالم بودنش رو. ببینید من میخوام این نکات رو از این روایات استفاده کنم دیگه، این اطلاق این روایات رو ما بیایم درش خدشه بکنیم، به این با قرینه مناسبت حکم موضوع هم این فرائض و کبیره انصراف به ضروری دارد و هم در جایی است که این آدم علم به این ضروری داره، بیا بداند انها کبیرتون، یه چیزیست که کبیره بودنش بین مسلمان ها روشنه و اینم بداند این کبیرتون. اون فرمایش صاحب جواهر رو که ما بگیم این بدون این ضروری بین المسلمینه، نه، خودشم به این علم رسیده باشه، خودشم به این علم رسیده باشد که آقا این هازا ضروریون فدین. اگر این باشه روایات، ببینید داریم رو عرض میکنیم، ما از نظر اجتهادی و استنباطی برای خصوص ضروری دلیل نداریم اصلا. تا بیایم مفاد اون دلیل را بررسی کنیم بگیم آقا دلیلی که میگه منکر ضروری کافر است، این اطلاق داره یا نداره، چه علم داشته باشه به ضروری بودنش چه علم نداشته باشه، نداریم چنین دلیلی. ما هستیم و این روایات اجماع و شهرت رو که تکلیفش روشن کردیم برای شما، ما هستیم و این روایات. این روایات دو تا عنوان مهم درش وجود داره: جهد الفرائض، ارتکب کبیرتن. در همش هم مخصوصا به قرینه روایات طائفه سوم که دان به ذالک زمنها محلله، یعنی اونجا باید بگیم آقا من جهد الفرائض یعنی انکر کونها فریضه، بیا این واجب نیست. نه اینکه فقط یه کسی نماز نخونده، ترک نماز کرده، مجرد ترک یک فریضه موجب کفر نمیشه. اما انکر کونها فریضتن، علمه به این که این فریضه است، رو قرینه مناسبت و حکم موضوع در کبیرم بدون این کبیر است، زعم انها محلله، علمه به انها کبیره و زعم انها محلله، این موجب کفر میشه. بگیم آقا اگر قدما، که من ظن قوی دارم قدما از جمع این روایات یه همچین چیز رو استفاده کردن که آقا از این روایات ما استفاده میکنیم اگر کسی یکی از احکام دین را منکر شد، کدوم حکم؟ حکمی که واضحون کونه من الدینه، این یک. یعنی این که آقایون آمدن گفتن طایفه سوم اطلاق داره، چرا اطلاق داره؟ قرینه مناسبت حکم موضوعه. میگه انکر کبیرتن، یعنی کبیرتن به حسب الواقع کبیر است یا عند المسلمین کبیر است؟ عند المسلمین کبیر است. این میگه که آقا الان این واضحون انها کبیرتون، پس اطلاق نداره از جهت ضروری بودن و غیر ضروری بودن. ضروری داره، فقط ضروری داره شامل میشه. مراد از ضروری اون که واضحه، اونی واضحه و بعد علم به اونم داره، چون داره ثم دان بذلک، یعنی قبلا علم داشته این حلاله، حالا اعتقاد میکنه به حرمت. علم داشته واجبه، اعتقاد به عدم وجوب پیدا میکنه. علم داشته حرامه، کبیره است، اعتقاد به عدم حرمت پیدا میکنه. ما وقتی بیاییم از خود دل این روایات این عنوان رو پیدا میکنیم، بیاییم نتیجه این میشه آقا منکر ضروری که علم به ضروری بودنش داره، این خودش دیگه مخرج از اسلامه. به اردبیلی و وحید بهبهانی و کشف اللسام و تا میرسه زمان ما به امام مرحوم آقای خویی، میما کجای این روایات داره که از استلزم تکذیب النبی؟ اصلا تو هیچ کدومی که از این روایات بحث تکذیب النبی نیامده. کجای این روایات آمده تکذیب النبی؟ ما تو این روایات نداریم تکذیب النبی، یعنی لااقل من پیدا نکردم تو این روایات. بیما این روایات میگه کسی که فریضه ای را انکار کرد، این چون مستلزم تکذیب النبیه، نه چه لزومی داریم؟ نه ملازمش با خروج از اسلامه. ملازمش این همین، ما میگیم آقا عرض کنم خدمت شما، ما میگیم آقا تدین به اسلام واجبه، اگر کسی انکار کرد با این دو خصوصیت یکی از احکام اسلام را، از اسلام خارج میشه. آخه ببینید در باب تکذیب النبی ازه فرمایید، در باب تکذیب النبی بعضی ها میگن که خب این باید التفات به این داشته باشه که این تکذیب النبیه، ما میگیم لزومی نداره. این روایات اطلاقش میگه آقا من یقول لل حرام انها حلال، انه حلال و دان به ذالک اخرجه عن الاسلام، اصلا کاری به میگه اخرج اوت، حتی خودش هم اگه متوجه به این نباشه که این داره از اسلام خارج میشه نباشه، این اخرج او فحسب الواقع این اخرج او عن الاسلام. این
انکار
از تقسیم النبی هست. عنوانی که تو روایت آمده چیه؟ خب بگیم آقا لازمه، حالا چرا اینو میگید؟ بگید آقا این لازمه عرض میشود که این مطلب انکار خود خداست. اینا رو چه لازمی داره ما بیاریم؟ تو روایت هم وجود نداره. تو روایات اخراج عن الاسلامه، اخرج عن الاسلامه. ببینید این رو که ما داریم الان عرض میکنیم، باز دقت بفرمایید، ما این تحقیق رو در اینجا ارائه میدیم که میگیم که آقا مخصوصا نکته که اول عرض کردم، بیدید آقا تویش روایت عنوان ضروری نداری. خب سوال، این کلمه ضروری تو کلمات قدما از زمان ابن سعید هلی از کجا پیدا شد؟ از بطن این ادله و متون این ادله و روایات در آوردن. ما خودمون حالا میریم سراغ این روایات، میریم سراغ این روایات، ببینیم چی ازش استفاده میشه. اونی که استفاده کردیم همینه. حالا این تحقیق ما در این مطلب که ما مسئله تکذیب النبی، ولو به شما عرض کنم خود تکذیب النبی یکی از اسباب خروج از دینه و روشنه، اینا نمیخوایم منکر بشیم و دقت کنید، نمیخوایم بگیم آقا تکذیب النبی از اسباب خروج از دین نیست، اون مسلم است، ولی در انکار فرائض و در ارتکاب کبائر به زعم انها محلله لزومی نداره مستلزم تکذیب النبی بشه، این خودش موجب خروج از اسلام میشه. بحث فقه رو اینجا تمام میکنیم، ما اصولمون فردا باز داریم، اما فقه رو عرض میکنم. البته یک کلامی از مرحوم شیخ انصاریه، اگر آقایون میان فردا بیایم بخونیم کلام شیخ انصاری. بله فردا میایم، حواسم هست کلامی از شیخ انصاری و اینها باقی مونده اینجا. و صلی الله علی محمد.
جناب عالی
از
شما خروج و اونها
فردا درس هست ان شاء الله بس
ضروری رو از روایات در آوردن. این تکذیب النبی هم استیادن از روایات بیرون.
نه نه اون استیادن، این شهادت لا اله الا الله. برنامه ها یه نکته ای بود، این چیزی بود
کربلا تقریبا هر چند بار روایات مشاوره